أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث فقه در روزهای چهارشنبه درباره فقه فضای مجازی بود. در جلسات گذشته هفت مقدمه را پشت سر گذاشتیم و به اصل مسئله رسیدیم. گفتیم مباحثی که در فقه فضای مجازی مطرح می شود در ضمن سه فصل است. فصل اول مسائل اقتصادی در فضای مجازی است. خب گفتیم اولین مسئله ای که از مسائل اقتصادی در فضای مجازی باید مورد بررسی قرار بگیرد بحث مالیت، ملکیت و بحث حق در فضای مجازی، چون زیربنای تمام مباحث اقتصادی این سه عنصر است: عنصر مال، ملک و حق. این ستا تو یک نظام اقتصادی، حالا چه فضای حقیقی چه فضای مجازی، باید این سه رکن اساسی در مباحث اقتصادی روشن بشه، چون تمام مباحث اقتصادی روی این سه رکن سوار می شود. مالیت چیه؟ ملکیت چیه؟ و حق چیست؟ اینها سه رکن و سه عنصر اساسی در مباحث اقتصادی هست. ما بحث مالیت را بررسی کردیم و روشن شد که همون طوری که مال حقیقی دارای احکام شرعی هست، اموال مجازی هم همون احکام اموال حقیقی و اعتباری را دارد. این که مباحثی جلسات گذاشت. خب الان وارد میشیم در رابطه با بحث ملکیت، تحقیق در رابطه با ملکیت و بعد ملکیت در فضای. اول دو سه تا مثال بزنیم از ملکیت های در فضای مجازی. یک مثال تألیفات و تولیدات فضای مجازی است. کتاب های الکترونیکی، کتاب هایی که الکترونیکی هستند، یعنی فقط تو فضای مجازی تولید میشه، در فضای مجازی هم مصرف میشه. خب اینها یکی از مسائلیه که این مؤلفی که این کتاب را تألیف کرده، این جزء ملک او قرار میگیره. دومین مورد از موارد ملکیت مجازی خدمات الکترونیکی هست. خدماتی که در فضای مجازی ارائه میشه، مثلا فرض کنید شما کارت به کارت میکنید، سیستم هایی هست، نرم افزارهایی هست که به شما اجازه اعمال بانکی را میدن. بدون مراجعه به بانک در فضای مجازی شما الان اون سرویس های لازم را چیکار میکنید؟ انجام میدید، شارژ میخرید، کارت به کارت میکنید، موجودی میگیرید. اونها خدماته، خدمات توی فضای مجازیه. این خدمات مصداق ملک مجازی می شود، ملکیت مجازی. یا مثلا فرض کنید خدمات جستجو، موتورهای قوی جستجو که الان توجه فرمایید، گوگل هست، یاهو هست، توجه فرمایید MSN هست، اینها خدمات به شما ارائه می کنند که شما یه چیزی رو بخواید جستجو کنید در سراسر این عالم، میلیاردها مستاق داره، با همون دکمه جستجو میزنید و اون موتور قوی جستجو مطلب را برای شما دسته‌بندی شده ارائه میده. خدمات دیگه، خب این الان مثل آقای ملکه، یعنی اون موتور جستجو مجانی اینا رو که در اختیار شما نمیذاره، که اون بالاخره هزینه کرده، زحمت کشیده و اون تکنولوژی اون فضای مجازی رو به عنوان ملک خودش میداند و وقتی که میخواهد این خدمت را که ملک خودش هست در اختیار شما بگذاره، از شما هم هزینه ای را مطالبه میکنه. اینا میشن مصادیق املاک مجازی، ملک هایی که توجه فرمودید، ملک های ارزن به حضور شما که مجازی هست. شما در فضای مجازی میخواهید یه سایتی بزنید، بالاخره باید از یه سروری و از یه اون چیز شبکه‌ای جایی برای خودتون باز کنید. اینه که میخواهید یه خانه‌ای بسازید بیرون، باید یه زمینی بخرید و بعد در اونجا خانه‌ای بسازید. یه سایت هم که شما میخواهید بزنید، این سایت هم که یه فضایی میخواهد واقع بشه، اون فضا را اون کسی که تولید کرده و در اختیار شما میخواهد بگذاره، اون الان میشه چی؟ بله، ملک رو اون فضا رو به شما میفروشه، چون ملکشه دیگه. حالا یا سالانه میفروشه، یا فرد فرد ماهانه میفروشه، یا ممکنه ابدی به شما بفروشه. دقیقا مثل همون چیزی که توی فضای حقیقی اتفاق میفته، توی فضای مجازی هم اون مقداری که در اختیار شما قرار میده، اون مقداری از فضا رو در اختیار شما قرار میده، در قبال او بله اون ملک خودش حساب میکنه. میگه این ملک منه، چون من اینجا رو به وجود آوردم، این امکانات رو به وجود آوردم، که الان ملک منه. میخواهی از اینجا استفاده کنی، باید یک چنین مبلغی را بدی تا ما یک چنین فضایی رو مثلا برای اون پایگاه اینترنتی شما در اختیار شما بله قرار بدهیم. اینا مصادیق املاک مجازیه. حالا میخواهید ببینید، حالا این که الان توی بین عقلا دارج و رایجه، ما نظر شارع رو میخوام، یعنی فقه میخوام ببینید در این باره این ملک‌های مجازی رو فقه قبول داره. اگر قبول داره دلیلش چیه؟ یا قبول نداره؟ اگر قبول نداره دلیلش چیه؟ اون چیزی که در خارج داره اتفاق میفته که اینا هست، یعنی به این کیفیت الان معامله ملک با اون میشه. من تا ما در بحث‌های فقهی میخوام ببینیم که این عملی که دارج و رایج هست بین العقلا و این کارها رو انجام میدن، آیا اینها به لحاظ فقهی میتواند مستند فقهی باشه و به عبارت اخرى شارع این بنای عقلا را در زمان ما امضا کرده یا رد کرده و چنین چیزی را شارع قبول ولی نداره؟ خب اگر جواب منفی بشه، خب این داستان خیلی مشکل میشه. اگر واقعا جواب منفی بشه که شارع اینا رو به عنوان ملک اصلا قبول نداره، چون شارع قبول داره، اما ملک‌های حقیقی وضای مجازی ملکیت اصلا توش معنا نداره، خب اینجا دیگه دست و بال ما خیلی خیلی بسته میشه. اگر هم قبول داشته باشه که خب فعالیت‌های اقتصادی به این سبک در فضای مجازی خیلی بابش باز میشه و از نظر فقهی هم ما مشکلی نخواهیم داشت. خب من اینا رو به عنوان مدخل بحث و مصادیقی عرض کردم. حالا میخوایم وارد بشیم. پس عنوان بحث ما چی شد؟ ملکیت در فضای مجازی. اینو میخوام مورد بحث قرار بدیم. برای اینکه این بحث روشن بشه، سه تا محور رو ما باید با هم بررسی کنیم. یک، اولین محور تعریف ملکیت. ملکیت به معنای عام، اصلا تعریفش. محور دوم اقسام ملکیت. اول تعریف ملکیت، محور دوم اقسام ملکیت، محور سوم آثار ملکیت. تو این سه تا محور باید بحث کنیم ان شاء الله که تصور ما نسبت به ملکیت سامان بگیره و ببینیم به لحاظ فقهی، فقه خودمون، این ملک و آثارش و اقسامش اینا چیه. بعد انشاءالله این که روشن شد، بیاییم تو بحث فضای مجازی. خب میریم محور اول که چی باشه؟ تعریف ملکیت. بین فقهای ما شش تعریف برای ملکیت ذکر شد. شش تعریف. بیشتر این تعریف دقیق تر یعنی مطرح شده از زمان مرحوم شیخ انصاری با نوشتن کتاب مکاسب. خب میدونید مرحوم شیخ وقتی مکاسب را نوشتن، بحث های اقتصادی در فقه شیعه اصلا متحول شد، یعنی خیلی فرق میکنه. آنچرا که مرحوم شیخ در مکاسب نوشتن با اون مکاسب هایی که قبل از زمان مرحوم شیخ بود، مثلا صاحب جواهر هم در جواهر کتاب متاجر را دارن، در شرح لمعه و اینا هم کتاب اونجا اون موقع گفتن متاجر، بعد حالا تبدیل شده مکاسب. وقتی ما اینها رو با هم مقایسه میکنیم، مکاسب و مخصوصا حواشی مکاسب، بزرگانی که بر مکاسب مرحوم شیخ حاشیه دادن، خیلی مباحث اقتصادی دقیق و موشکافانه مورد بررسی قرار گرفته. حالا این تعاریف منتقدان هولوش از زمان شیخ به این وره، قبل از مرحوم شیخ خیلی مسائل متمرکز نمی‌شدن فقهای ما دیگه، هم تلقیات عرفی تقریبا برگزار می‌شد. اولین تعریف از این شش تعریف، تعریف خود شیخ، مرحوم شیخ در کتاب مکاسب جلد 3 صفحه 9 با این چاپای جدید عرض میکنم، اون چاپای کنگره که توجه فرمودید اخیراً چاپ شده، جلد 3 صفحه 9، مرحوم شیخ ملکیت رو اینطور تعریف میفرماید: الملکیت نسبت بین المالک و المملوک. ملکیت یک نسبتی هست بین مالک و بین اون شیء مملوک. این تعریفی است که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، پس طبق نظر مرحوم شیخ حقیقت ملکیت از مقوله نسبت، یک امر نسبیه، همون نسبت بین المالک و المملوک. این تعریف اول. دو، تعریف دوم، تعریف سید یزدی، مرحوم عثمان کاظم یزدی، که حاشیه‌ای دارد بر مکاسب که عجب حاشیه‌ای است، یعنی قدرت فقهی سید یزدی رو باید از اون حاشیه مکاسبش فهمید. البته عروه مرحوم سید هم نشان میدهد که فروعات استدلال نداره، معمولا عروه فروعات فقط، ولی ماهایی که کار فقهی کردن میفهمن فرعی که این فقیه داره مطرح میکنه ذهنیتش کجا بوده. ولی قدرت استدلال مرحوم سید توی این حاشیه بر مکاسبه که به قلم مبارک خودشون هم هست، کتاب البیع و کتاب الخیارات رو ایشون حاشیه زده. مرحوم سید یک مطالب ناب فقهی عجیبی مرحوم سید در اونجا فرموده است، برای بحث‌های امروز ما خیلی میتونه کارگشا باشه. سید یزدی یک فقیه بوده که خیلی جنبه‌های عرفی و اجتماعیش هم قوی بوده. توجه فرمودید مرحوم سید یزدی میدونید از کسانی بود که با مشروطه مخالفت کرد، مرحوم آخوند با مشروطه موافقت کرد، مرحوم سید، ما هم همزمان بودن دیگه، آخوند خراسانی و سید یزدی هر دو در نجف با هم معاصر بودن، مشروطه در زمان این اتفاق افتاد، مرحوم آخوند با مشروطه موافقت کرد، مرحوم سید مخالفت کرد. مرور زمان نشان داد که بینش سید قوی تر بود از بینش مرحوم آخوند. مرحوم آخوند مشروطه را قبول کرد و دفاع کرد و منتها ریختن روحانیت را انداختن جلو، با اون قدرتی که روحانیت داشت، پایگاه اجتماعی، اون پایه های استبداد داشتش، کس غربگراها پشت اینا مخفی شده بودن دیگه، جهیدند و آمدند بر روی موج سوار شدند و بر روحانیت را همچنان زدند. توجه فرمودید سید یزدی کلک اینها را فهمیده بود، خیلی دید اجتماعی قوی داشته بر ماسران کاظم یزدی، در کنار اون جنبه های فقهی و اصولی و این جنبه های قبطش رو در علوم عقلی خیلی ضعیف بوده و خیلی مخالف علوم عقلی بوده مرحوم سید، برخلاف مرحوم آخوند که با فلسفه و اینا خیلی موافق بوده، سید یزدی مخالف بوده با فلسفه و با حکمت و با اصلا با علوم عقلیشون خیلی میانه ای نداره، ولی جنبه عرفی اجتماعیش خیلی قوی بوده، یعنی آینده نگری خیلی. و لذا در موقعی که مشروطه اعلام شد و این گفتن که ما میخواهیم مجلس شورا تشکیل بدیم، از حالت استبداد دوران قاجاری و حاکمان قاجار کشور را در بیاریم، خب شعارهای خیلی قشنگیه دیگه، عدالت خواهی، ما میخواهیم مجلس بشه، تا که یه پادشاه برای ما تصمیم بگیره، بس ما خودمون مرده ایم، نخبه های جامعه بشینن، مجلس شورا میخواهیم تشکیل بدیم، خب خیلی قشنگه. مرحوم آخوند و مرحوم نائینی هر دو موافقت کردن، آمدن توی میدان. مرحوم سید اول متوقف شد، آینده. اول خب آقا من باید تحت توی قضیه میگفتن آقا شما موافقید یا مخالف. اول میگفت من نظر نمیدم، من باید افرادی رو بفرستم ایران ببینیم اونایی که این شعار رو میدن کیا هستن. با صرف شعار نمیشه کار رو شروع کرد. مرحوم سید افرادی که امین خودش بودن فرستاد در ایران، خبر دادن که آقا خلاصه پشت قضیه خبرهایی. سیاست میدونی دو چهره داره دیگه، چهره ظاهرش با چهره باطنش 180 درجه فرق میکنه، 180 درجه. و یکی از سادگی های ما طلبه ها همینه، یعنی به همون چهره ظاهری بلا فاصله گول میخوره طرف و خلاصه. الا ایال مرحوم سید افرادی رو فرستاد رفتن بررسی کردن تن نه اصل شعار مشروطه و تفکر خوبه، ولی کی میخواد اینو تعمیم کنه و چه نقشه پشت این قضیه؟ خب انگلیس بود دیگه پشت قضیه، ولی رضا دیدید نتیجه مشروطه هم شد که رضا شاه آمد بر کشور مسلط شد، محمد رضا آمد مسلط، 50 سال این دودمان پلید بر این کشور حکومت کرد، این نتیجه مشروطه بود دیگه. اصل عدالت خواهی حرف خوبیه، سید میگفت این حرف خوبیه، ولی کی میخواد اجرا کنه؟ چجوری میخواد اجرا بشه؟ اومنا سید بهش خبر دادن که آقا خیلی خلاصه کاره، از اونجا دیگه مخالفه. اول گفت من توقف میکنم، بعد شروع کرد به مخالفت کردن. جب به نجف با مرحوم آخون بود و مرحوم سید قریب افتاد در اینجا، تا این که جریان مشروطه به همت مرحوم آخون پا گرفت، ولی اون ناجوان مردانی که پشت قضیه بودن آمدن سر کار و شیخ فضل‌الله موری اون مجتهد درجه یک عابد زاهد متقی روز روشن در میدان توپخانه تهران این رو بدار دارن. یه دفعه مردم آخون بیدار شد که چه اتفاقی افتاده. اینجا کاملا ورق نجف برگشت، یعنی همه متوجه شدن که مرحوم سید درست فکر میکرده و مرحوم آخون اشتباه کرده. قضیه زد اشتباه درجه، مرحوم آخون شد قریب و سید یه دفعه بچمش رفت بالا. یعنی متوجه شدن که سید یزدی توی این تصمیم اجتماعی، البته هر دو معذورن چون مرحوم آخوندم خدای ناکرده مقصر که نبوده، بالاخره مرحوم آخوندم تلاش خودش کرده، نه اینکه فکر کنیم مثلا این گناه، نه مجتهد همینه، خوب گاهی اشتباه معصوم که نیستی. مرحوم آخوند توجه فرمودی، مرحوم آخوند خیلی کار خراب شده و هرچی هم تلگراف میزد دیگه اون آقایون عمل نمی کردن. تصمیم گرفت که خودم باید برم به ایران، کار رو خودم خراب کردم، خودم باید درستش کنم. تصمیم عزمش رو جلب کرد و به اصحابش گفت که ما خلاصه میخوام بریم ایران. شب چهارشنبه بود که مرحوم آخون تصمیم گرفت که بیاد ایران. گفت امشب که شب چهارشنبه است بریم مسجد سهله عبادت کنیم. شب چهارشنبه خب مستحب مسجد سهله، بریم عبادت کنیم و از خدا بخواهیم که ما رو کمک کنه. رفتن با اصحابشون مسجد سهله و نماز مغرب و عشا و اون اعمال مسجد سهله انجام برگشتن. به نظر که فردا صبح هم تمام همه چیز آماده بود که دیگه حرکت کنن به طرف ایران. دفعتا مرحوم آخون در همون شب سکته کرده از دنیا هم. که خیلی ها گفتن مگه ایشان مشکوک بوده و اون طرفداران مشروطه و جاسوسانشون ها که فهمیده بودن که آخون میخواد بیاد و بند و بساط اینها رو به هم بزنه، مرحوم آخوند رو مسمومش کرده. در هر حال همه صبح بلند شدن دیدن آخوند از دنیا رفته، تمام آن بساط به هم. منظورم اینه که سید یزدی رضوان الله علیه خواستم این مقدار واجبه ایشون براتون عرایض بگم، بسیار آینده نگر بود خیلی. ولذا در عراق هم یک موقعیت، با اینکه ایشان ایرانی بود عراقی ها میدونی یکم تعصب دارن ای عرب و عجم میگن، ولی سید را در حد پرستش میپرستیدن چون چند تا امتحان اجتماعی داده بود و اون نگرش عمیق ایشان خلاصه روند مسائل اجتماعی را به نفع شیعه و به نفع حوزه چرخانیده بود. در مبارزه با انگلیس هم ایشون خیلی قوی بود، خیلی قوی بود. توجه فرمودید، حالا اینم بگم که ذکر خیلی از این بزرگان بشه و انشاءالله برای همه ما درسی باشد. این درس ها از این درس فقه فکر نمی کنن کم باشه، ما که در این فقه می خوانیم، ولی این درس ها هم برای ما طلبه ها خیلی مهمه. بصیرت داشته باشیم، آینده نگر باشیم، حواسمون جمع باشه. خیلی ما طلبه ها بند خودم هم عرض می کنم ها، ما خیلی ساده ایم، خیلی زود گول می خوریم.
نباید اینطور باشه، سید یزدی اینطور نبود. هیل امیر در ایامی که انگلیس عراق را اشغال کرده بود و نجف و جاهای دیگه، یکی از جوانهای نجف یکی از افسرهای انگلیسی را کشته بود. به خاطر همین نیروهای انگلیس نجف را محاصره کرد، گفتن تا این تحویل شدید ما آب و غذا و خیلی مردم به فشار افتاده بودن و پافشاری هم میکرد، چون اون جوان هم میشناختن که بوده ولی معرفی نمیکردن. به خاطر این فشار خب سید یزدی هم در بین مردم بود. اون فرمانده بزرگ انگلیس آمد یه روزی خدمت مرحوم سید، گفت آقا ببخشید که ما این شهر رو محاصره کردیم، این به خاطر اینه که ما بالاخره اون جوان را میخواهیم بگیریم و ادبش کنیم که سر افسر ما را کشته. حالا شما اینجا تحت فشار هستید، ما حاضر هستیم که شما را از نجف ببریم بیرون و در کوفه یا جای دیگه اونجا که محاصره دید که شما بهتون فشار نیاد از جهت تأمین مواد غذایی اینها. مرحوم سید به اون فرمانده انگلیسی فرمودن که من تنها برم یا با خانواده؟ و البته با خانواده، با خانواده برید. فرمود تمام مردم نجف خانواده من هستن، یا محاصره را از همه برمیدارید یا من با اینها خواهم بود. همونجا فرمانده انگلیسی دستور داد که محاصره را کلا از نجف بردارید. این سید و این مرجع با این تفکر و با این موقعیت نمیشه جلوش بایستیم، اگر جلوش بایستیم کار ما خراب میشه. و بعدا هم مرحوم سید با مرحوم آمیز محمد تقی شیرازی فتوای جهاد انگلیس دادن که انگلیس هم انداختن از راه رفت بیرون. یک همچین آدمی بوده. به لحاظ علمی هم مرحوم سید خیلی از نظر فقهی و اصولی قوی بوده. این حاشیه ایشان بر مکاسب، ما اون موقعی که مکاسب میخونیم من این کتاب از بغل درس مثلا جدا نمیشه، موقعی که مکاسب میخونیم خیلی من استفاده کردم و دیگران هم میتونه، یعنی همه معترف هستند که عظمت فقهی سید توی این حاشیه بر مکاسبش خیلی متجلی است. استدلال کرده، استدلالها و مبانی مرحوم شیخ را واقعا متزلزل میکنه، یه حرفایی میزنه که یه دفعه شیخ اعظم با اون عظمت اون مبانی او فرو میریزن. مرحوم سید یک همچین آدمی بوده، توجه فرمودید. در هر حال مرجعیت ایشان هم مخصوصا بعد از فوت آخوند خراسانی، مرحوم آخوند که از دنیا رفتن، دیگه مرجعیت ایشان خیلی گسترش پیدا کرد. تقریبا وحیدن فریدا بوده، یعنی در عرض ایشان دیگه کسی در اون افق مرجعیت نبود و مرجعیت عامی هم پیدا کرد. خدا انشاءالله که همه بزرگان ما را غریق به حال رحمت خودش بفرماید. مرحوم سید در تعریف ملکیت اینطور می‌فرماید، ناظر به حرف شیخ هم هست، حالا تعریف رو بگم. می‌فرماید الملکیت و سلطنتون خاصه، الملکیت سلطنتون خاصه، لل القت الملزومت ده. اینا رو یاد داشت کنم من توضیح میدم. لل القت الملزومت ده. حاشیه مکاسب مرحوم سید صفحه 57 و 58، آخر 57 و اول 58 میشه. الملکیت و سلطنتون خاصتون لل القت الملزومت ده. خب برای اینکه تعریف مرحوم سید روشن بشه دو نکته را دقت. اولا کلمه خاصه، ظاهرا این کلمه خاصه میخواهد اون سلطنت به معنای پادشاهی را خارج به اون سلطنت. وقتی میگیم سلطنت تو زمین پادشاهی هم میاد دیگه، اون عامه است، سلطنت برای همه. ملکیت سلطنت اون خاصه نیست، به اشیاء خاصی حالت عمومیتی نداره. یه نکته. نکته دوم در این تعریف اونجا که میگه لل القت الملزومت ده، این بخش از فرمایش زید ناظر به کلام شیخ. شیخ میفرمون ملکیت چیه؟ نسبتون بین المالک و المملوک. مرحوم سید میفرماید اون القت یعنی همون نسبت، اون نسبت ملزوم ملکیته، ملکیت و سلطنتشه. یعنی یه ملزومی داریم و یک لازمی داریم. ملزوم چیه؟ نسبت بین المالک و المملوک. لازمه این نسبت چیه؟ سلطنت. این لازمش ملکیت گفته میشه. اون تسلط انسان برهون شیخ اینو بهش میگیم ملکیت. ببینید مرحوم شیخ میفرمود ملکیت چیه؟ نسبتون بین المال بین، یعنی این کتاب فقط در دست من یه نسبتی با این دارد. مرحوم سید میفرمود این نسبت ملکیت نیست، سلطنتی که لازمه این نسبت این ملکیت، تسلطش مهمه، اون نسبت ملزومه، لازمه این نسبت میشه چی؟ اون تسلطی که انسان داره که هر تصرفی را میتواند در این انجام بده. سلطنت یعنی اون تسلطی که انسان ایه تصرفه در اون چه میتونه انجام بده. پس در واقع مرحوم سید داره به مرحوم شیخ هم بله اشکال میکنه که ملکیت اون نسبته نیست، اون نسبته یه لازمه ای داره. وقتی که بین من و کتابم نسبتی برقرار میشه یه لازمه ای داره، لازمه چیه؟ تسلط منه که من میتوانم هر گونه تصرفی را بفروشم، اجاره بدهم، هبه بکنم، اگه تصرف میتوانم در انجام. این تسلطی که شما دارید این ملکیته، این لازمه اون نسبت میشه. الالقه الملزومه، الالقه یعنی نسبت، اون نسبته میشه ملزوم، این سلطنت میشه لازمه او. و مرحوم سید میفرماید این ملکیت است، نه اون ملزوم ملکیت، ملکیتی که شما بتوانی هر تصرفی را که میخواهی در این ولی انجام بدهید. این هم تعریف دوم. و اما تعریف سوم، تعریف محقق ناینی است رضوان الله تعالی علیه. مرحوم ناینی تقریراتی دارن به نام کتاب البیع. این تقریرات را شاگرد ایشان به نام مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد تقی آملی، حاج شیخ محمد تقی آملی که استاد حسنزاده، استاد جوادی آملی شاگرد ایشان بودن، حاج شیخ محمد تقی آملی. ایشان عرضم به حضور شما که تحصیلاتشون در نجف بوده. حاج شیخ محمد تقی خدمت مرحوم حاج آزیا و مرحوم ناینی و مرحوم آستاب الحسن اصفهانی ستا استاد ایشان بودن در فقه و اصول، شاید خدمت اینها درس خونده. بعد مراجعت کردن به تهران، یعنی برگشتن و در تهران ساکن شدن، در تهران ساکن شدن، از علماء جلیل القدر و در کنار اون مقامات علمی از لحاظ عرفانی و اخلاقی و کرامات و اینها هم ایشان ید طولایی داشته که استاد حسنزاده و من از هر دو بزرگوار خدمتشون بودم، تعریف‌های زیادی به جنبه‌های ملکوتی و معنوی استادشون در کنار اون جنبه‌های قوی علمی ایشان برای ما بیان می‌کردن و ما ازشون شنیدیم که تمجیدهایی می‌کردن از کرامات استاد بزرگوار خودشون. مرحوم شما تقی آملی آمدن در عرضم به حضورشون. حالا بخوام وارد کرامات ایشون بشم، باز دوباره میریم تو بحث‌های فرعی. ایشان موفق به ادراک مقصد حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا در مسجد کوفه شده و خدمت حضرت رسیده، سوالاتی را از حضرت پرسیده. حالا این دیگه داستان مفصلی داره، مقدمات و مؤخراتی داره، بخوام وارد بشیم دیگه باید درس بعدی رو هم زمینه کنیم و این مطالب را بیان کنیم. مرحوم عاشق محمد تقی آملی تقریرات مکاسب مرحوم ناینی رو داره، این درس خارج مکاسب مرحوم ناینی میرفته در سه جلد تحت عنوان کتاب البیع، اسمش کتاب البیعه. و این عرضم به حضور شما که تعریفی که میخواهیم برای شما بگوییم از اونجا کتاب البیع جلد یک صفحه شده شد. ایشان از قول استادشون محقق ناینی تو نقل کند که ان الملکیه، این عبارت تقریرات ها که مقرر اینطور میگه که مرحوم ناینی فرمود ان الملکیه فی باب الاموال عبارتون ان مرتبت من مقولت الجده ای اعتبار و کون و شیء لشیء آخر، اعتبار و کون و شیئن لشیئن آخر. اینم تعریفی است که مرحوم نائینی فرموده، بله، من مقولت الجده، جده جیم و دال و بله ها، جده یکی از مقولات. خب این تعریف مرحوم نائینی هم دو تا نکته داره که باید برای عزیزانم تعریف کنم، که این باید توضیح بدیم که این وقت می‌طلبه. اول مقوله جده رو باید برای عزیزان بگیم، مقوله جده چیه، و بعد که مقوله جده رو گفتیم، ایشون میگه ملکیت مرتبه ای از مقوله جده. حالا خب اون مرتبه منظورشون چیه؟ خب اینا توضیحات میخواد که هم دیگه وقت ما هم دیگه گذشته، انشاءالله بماند برای جلسه آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.